الأمر إلى الله إن الله بصير بالعباد. والثاني أن تكون فعلا متعديا ناسبا له. احد هما رو تموم کردیم، احد هما رو سر بالا چه نخوندم عرض کردیم. وجه اول از دو وجه خلا حرف جر است که جر به مستثنا میدهد و عرض شد در این که آیا حرف جر اصلی است یا حرف جر شبه زائد، اختلاف نظر شده است مبتنی بر این که آیا خلا متعلق دارد یا خلا متعلق ندارد. توضیحش رو در جلسه قبل عرض کردیم، اما نکته سوم که ظاهراً خارجش رو هم نگفته باشیم، با توجه به اختلافی که در نکته قبل عرض کردیم که بعضی خلا رو حرف جر شبه زائد و بعضی حرف جر اصلی می دانند، در این که عامل محل نسبی مجرور، چون گفتیم مستثنا لفظاً مجرور و محلاً منصوبه، در این که عامل نسب دهنده به محل مستثنا چه هست اختلاف نظر شده. خب اونهایی که میگن خلا حرف جر اصلی است، طبیعتاً نسبت به ناسب مجرور خلا محل اعراب نسبی مشکلی ندارند، چون حرف جر رو متعلق می دانن به فعل یا شبه فعل ما قبل و طبیعتا ناسب هم فعل یا شبه فعل ما قبل خواهد بود. اما اونهایی که قائلن به این که حرف جر شبه زائد است، مثل خود جناب ابن هشام، ایشان می فرماید که موضعها نسبان ام تمام کلام. خب یعنی چه؟ موضع خلا، یعنی خلا و مجرورش، موضع خلا نسب است از تمام کلام. ممکن است این عبارت رو به دو بیان تفسیر بکنیم. بیان اول این که مراد جناب ابن هشام این باشد که چون مستثنا بعد از کلام تام هست، عزیزان می دانند در بحث حاشا ظاهرا باید عرض کرده باشم که ادات استثنایی مثل حاشا، مثل خلا، مثل ادا، اینها در چه استثنایی واقع می شوند؟ بله، استثناء تام متصل، استثناء تام متصل، و در غیر این استثناء استعمال نمی شوند. لذا خلا از جمله ادات استثنایی است که دائما در کلام تام استعمال می شه. خب وقتی شد کلام تام، دوستان می دانند مستثنا در کلام تام چه اعرابی داره؟ هم کاری کنن عزیزان، منصوبه. مستثنا در کلام تام امکان نسبش وجود داره، البته نسبش یا وجوبیست اگر کلام تام ما موجب باشد، یا جوازیست اگر کلام تام ما غیر موجب باشه. ولی اون چه که مهم است این است که نسب امکان پذیره. در کلام غیر موجب هم اعراب دیگرمون بدلیت، تابعیت هست، نسبت به مجرور خلا بدلیت و تابعیت معنا نه چیزی که مستقیما مجرور حرف جره تابع قرار گرفتنش درست نیست، معنا ندارد. بذار بیمان اعراب نز. ایشان که می فرمد موضعها نصب ان تمام الکلام، مرادش همین معناست. یعنی چون این مستثنا در کلام تام موجب، در کلام تام هست، در کلام تام هست و مستثنا در کلام تام منصوب می شود، خب اینجا محل اعرابی چی پذیرفته؟ نصب. البته در توضیح الفاظ عبارت دو گونه مطرح شده. بعضی گفتن ام جار در اینجا به معنای بعد هست، در همین معنایی که عرض کردیم در لفظ ام رو به دو گونه تفسیر کردن. گفتن یعنی موضع خلا نصب است بعد از تام بودن کلام، بعد از تام بودن کلام، یعنی بعد از اینکه کلام تام است این منصوب شده. بیان دیگری دارن بعضی از آقایان که به نظر میرسه مناسب تر هم باشد اگر اصل این که ان به این معنا بیاد درست باشه. گفتن که ان به معنای با سببی است، یعنی موضع مجلا محل اعراب نسبیش نسب است به سبب تام بودن کلام، به سبب تام بودن کلام، که با توضیحاتی که عرض کردیم این ترکیبی که آقایون کردن خب از جهت معنوی هم مناسب به نظر میرسه. البته احتمال دومی هم وجود داره، بعضی این احتمال رو هم نقل کرده اند، ظاهرا جناب سبان از تصریح باشه که ایشان میفرماید اونهایی که میگن موضع آها نصب ان تمام الکلام، عرض خدمتتون که یعنی از تام بودن جمله‌ای که ما قبل است، ظاهر عبارت ایشون اینه که لعل بخواد بگه عامل در اینجا عامل معنوی است، یعنی نفس تام بودن کلام عامل نصب دهنده است به عنوان یکی از عاملهای معنوی، یکی از عامل‌های معنوی. خب عبارت رو عزیزان عبارت بفرمند تا به اثانی برسیم. خلا علا وجهین، خلا بر دو وجه هست، احد و هما انتکون حرفا جارن للمستثنا، حرفی مستثنا باشد، ثم قیل موضعها نصب ان تمامل کلام. بعضی گفتن محل اعرابی او یعنی خلا، حتی خلا و همراه مجرورش دیگه، منصوب است از تمام کلام. خب منصوب است از تمام الکلام یعنی منصوب به فعل ما قبل نیست، با این تعبیرشون میخواد بگه که یعنی متعلق ندارد. هم اینو میخواد بگوید، هم خود عبارت ترجمه‌اش مدار عنایت داشت، دقت داشت که عرض کردیم. و قیل تتعلق به ما قبلها من فعل او شبهه على قاعده احرف الجر، متعلق است به ما قبلش، به ما قبل از خلا، از اون فعل و شبه فعلی که وجود داره طبق قاعده حروف جر که متعلق به ما قبل خودشون هستن. و وقتی متعلق ما قبل شد دو نکته رو میفهمیم. اولا حرف جر، حرف جر اصلی است، و ثانیا مجرور که محل اعراب نصبی دارد نصبش به خاطر فعل یا شبه فعل ما قبل است که به واسطه حرف جر عمل نصبی کرده. و ثواب الاول، ایشون نظریه اول رو میپسنده که حرف جر شبه زائد باشه. لأنها لا تعد الافعال الى الاسماء، به خاطر اینکه خلا متعدی نمی کنه، تجاوز نمی دهد افعال رو به اسما، ایلا توصل و معناها الیها، وصل نمی کند معنای افعال رو به اسما، بل تزیل و معناها انها، بلکه زائل می کند معنای افعال رو از چی؟ از اسما. اینا رو دیگه توضیح دادیم دیگه. اینا میگن مثلا در جا القم خلا زیدن، خب معنای قیام که برای زید ثابت نیست، بلکه عدم قیام برای زید ثابته، ازاله می شود معناش. ای بل ترقیه دیگه. یه وقت از شما میگید معنای ما قبل به ما بعد نمیرسه، حالا آیا زدش میرسد یا نه دیگه دلالت نداره. اما یه وقت هست نه، میگید اصلا معنا زائل میشود، یعنی زد معنای ما قبل برای ما بعد ثابت میشه. این معنایست با بیان ترقی. فاشبهت فی عدم تعدیه الحروف از زائده، شباهت میرساند خلا در عدم تعدیه حروف زائده را، زده میشود شبه زائده، حتی زائده نیست چون معنا دارد، اما شبه زائده چون متعلق ندارد. که دیروز اشکال بعضی رو عرض کردیم اینجا دیگه. و ثانی حالت دوم عرض کردیم که فعل متعدی ناسب مستثنا باشه، که طبیعتاً می‌دانید افعال استثناء جامد هستن دیگه. نکته اول این که در این صورت فاعل این فعل ضمیر مستتر است به استتار وجوبی. در مرجع این ضمیر چند احتمال وجود داره؟ بله، سه احتمالی که شما در بحث هاشا همچنین در مباحث سیوطی خوانده اید، دیگه ما تکرار نمی کنیم. که یا به بعض افراد ماقبل، یا به مصدر مستفاد از ماقبل، یا به وصف مستفاد از ماقبل. نکته دوم این که خلا یا مسبوق به مای مصدریه نیست، یا مسبوق به مای مصدریه است، که اگر مسبوق به مای مصدریه نباشد میگیم قام القوم خلا جناب زید، اگر مسبوق به مای مصدریه نباشد محتمل است خلا که فعل باشد و محتمل است که حرف جر باشد. اینا رو در سویدی باید خواندن دوستان. اگر مای مصدریه نباشد هم احتمال حرفیت وجود دارد هم احتمال فعلیه. اما دو مای مصدریه باشه خلا متعین است در چی؟ فعلیه. چرا؟ چون مای مصدریه لا تدخل الا علی الفعل، فقط بر افعال داخل می شود. مای مصدریه فقط بر افعال، بعد از موارد شاید در سیوطی می خواندید که ما داخل شده بود و ما بعدا مجرور، اونها معمولا ما رو مای زائده می گرفتن یا مختص به ضرورت می دانستن و یا ما رو مصدریه نمی گرفتن و زائده تنقی می کردن. نسبت به خراب و ما بعدش که مجموعا یک جمله هستن به عنوان جمله استثنائیه، در این که این جمله استثنائی چه نقشی دارن و چه محلی از اعراب داره اختلاف نظر شده. ما بحثمون در مورد دوم هستیم، یعنی خلایی که فعلی. اگر این خلا مسبوق به مای مصدریه نباشن با این که مسبوق به مای مصدریه باشن تفاوت میکنه. اگر مسبوق به مای مصدریه نباشن دو قول و دو احتمال بیان شده. احتمال اول این که استینافیه باشه و احتمال این محلنصوب بنابر حالیت، محلن جمله محلن منصوب باشد بنابر حالیت. خب اگر استینافیه باشد روشنه، یعنی هیچگونه ارتباط اعرابی با ما قبل نداره. درست ارتباط معنوی دارد، استثناء از ما قبله، اما ارتباط اعرابی، این که خبر ما قبل باشد، مفعول ما قبل باشد، حال برای ما قبل باشد، صفت برای ما قبل باشد، این گونه ارتباطات وجود نداره. لکن بعضی میگن که جمله جمله حالیه هست. عزیزان بفرمایید ذوالحال این جمله حالیه چه هست؟ خب مستثنی منه ما یعنی چه؟ چه به چه صورت؟ یعنی خود جناب قوم؟ بله؟ بله میتونیم بگیم خود جناب قوم، درسته، خود جناب قوم مستثنامه به عنوان ذوالحال باشه، یا حتی میتوانیم بگوییم که همون مرجع ضمیر، نگفتیم یه ضمیر مستتر داریم؟ آره، همون مرجع ضمیر اگر قوم هم میگیم به اعتبار همین مرجعه، یعنی به اعتبار اینکه بعضشون هست یا استاده از اینها وصفشون، اما اگه ما رو همون مرجع ضمیر خلا که رابطش هم همون مرجع باشه دیگه، رابط جمله حالیه همین ضمیری میشه که درونه خلا مستتر به ذوالحال برمیگرده، لذا مرجع ذوالحال ضمیر میشه به ذوالحال. عرض به خدمت عزیزان تقدیر عبارت، تقدیر عبارت روشن. خب اینجا خلا معناش چیه؟ بله؟ خلا معناش خالی بودنه دیگه، معناش خالی بودنه، حتی شبیه هست به همون افعالی که ما در حاشیه مطرح می‌کردیم. اینجا هم اگر همون افعال رو به کار ببریم اشکالی نداره، افعالی مثل جانبه، مثل جاوزن، حتی خود خلا در تقدیر از این افعال استفاده کردن درسته. مثلا میگیم قام القوم خلا زیدن، قام القوم خلا زیدن یعنی چه؟ یعنی قام القوم جانبه. فرض داریم که مثلا مصدر ضمیر رو رجوع میدیم به مصدر جانبه قیامهم به هر منستان قیام زیدن یا خود زیدن، اینجا گفتیم مصدری هم اینجا محدود تو بحث هاش عرض میگنه، ایستادن قوم دوری کرد قیام آنها قیام زید را، یعنی خالی بود جانبه خلا خالی بود جا وزن عبور کرد قیام اونها از کی؟ از قیام جناب قیام اونها از قیام جناب زید خالی. یا جانبه القائم منهم دوری کرد خالی بود ایستاده از اینها از جناب زید زیدن از جناب زید. خب استیناف اگر باشد ترجمه روشنه، ایستادن قوم دوری کرد ایستاده از آنها جناب زید را، یا ایستادن آنها جناب زید را. اما اگر حالیه باشه خب حالیه ترجمه میکنیم، میگیم دوری کرد ایستادن قوم در حالی که قیام اینها از قیام جناب زید دوری کرد، قید ما قبل میشه دیگه، استینافیه باشد حالت قیدی نداره. اما در صورتی که خلا مسبوق به مای مصدریه باشد، در صورتی که خلا مسبوق به مای مصدریه باشد، در این صورت نسبت به جمله استثنایی سلالی وجود دارد، نسبت به جمله استثنایی سه نظریه وجود داره. بعضی میگن جمله جمله حالیه هست، بعضی میگن جمله جمله ظرفیه هست، بعضی میگن منصوب علی الاستثناء جناب ظاهر ابن خلدون منصوب علل استثناء است، بعضی میگن حالی است کافی، بعضی هم قائل به ظرفیتن و بعضی مثل جناب ابن خروف قائل به منصوبیت علل استثناء. خب حالیت، حالیت تفسیرش چگونه خواهد شد؟ ایشون میگه تفسیرش اینه، یعنی قام القوم خالی نزیدن، خالی نه ایستادن قوم در حالی که این قوم از جناب زید، از جناب زید بله خالی هستن. چرا به اسم فاعلشون تفسیر میکنه؟ چون ما این مصدریه داریم بینه، ما این مصدریه داریم و وقتی که یک مصدری مثلا به فاعل خودش اضافه بشه از جهت معنایی، معنایی چی داره؟
وقتی شما میگید ضرب زیدن، زدن زید مثلا امر را، یعنی چه؟ یعنی زید زننده دیگه، ضرب زیدن. چون ما مصدریه داریم، لذا باید معنایی بکنیم که مناسب باشه، مناسب باشه. لذا حتی اینجا که تعریف میکنیم به جمله، اینه بلاد به اعتبار ظاهر عبارته، چون ما مصدریه که میاد ما مرسی به تعدیل مفرد میبره دیگه، به همین خاطر به مفرد ما تعدیل میکنیم، به مفرد تعبیر کنه. و به همین جهت است که دیگه استینافی بودن معنا نداره. اینا نشانه هاش دیگه، هیچ کس قائل نشده است در اینجا جمله استینافی، جمله اینا و استینافی در مفرد معنا نداره، استینافی در مفرد معنا نداره. بعضی گفتن حالی، بعضی گفتن ظرفیه هست. از چه قائلی استفاده کردن برای استفاده معنای ظرفیه؟ بله، آخر باب ظرف خاطرشونه، از اون بحث خیلی استفاده شده در مباحث ادبی دیگه، باید معرفی شده باشه برای دوستان. آخر باب مفعول فیه در سیوطی، اونجا میگفتیم گاهی مضاف ما ظرف است که غالبا ظرف زمانه و قلیلا ظرف مکان. ظرف است، یه مضاف الیه داره که مصدره، کتباز یکی از مواردش مصدر بود، این مضاف الیه مصدر میاد جای مضاف می نشینه، یعنی مضافی که ظرف هست می شود، مضاف الیه جای مضاف می شینه، اعراب مضاف می پذیره، معنای ظرفیت پیدا می کنه. حتی در مای مصدری ظرفیان آقایان همینو می گن، همینو می گن که در حقیقت مدت به عنوان ظرف مضاف حذف شده است، مصدر ما اول جانشینی کرده، مصدر ما اول جانشینی کرده. خب اینجا هم مگر شما ماخلا مصدر نیست؟ در حقیقت این ماخلا مضاف الیه یک بعث بوده، بعث حذف شده، از ماخلا شده جانشینی کرده، معنای ظرفیت داره. در نتیجه قام القوم ماخلا زیدن، آیه کاشی نجات معناش چه هست؟ قام القوم ماخلا زیدن، خب ماخلا زیدن دوستان به تعبیر مصدر ببرن، قام القوم ماخلا زیدن، زمیر که به ما غرب برمیگرده دیگه، یعنی خالی بودن اون قوم، درسته؟ خالی بودن اون قوم. خب وقتی به تعبیر مصدر برن چی میشن؟ قام القوم بعد تر فرمودانی وقتا وجود داره دیگه، میخوام مذکورش کنم، خلوب بهم بله زیدن، ایستادن قوم در چه زمانی؟ در زمان خالی بودن این قوم از جناب زید، در زمانی که از زید خالی بودن ایستادن، یعنی جناب زید، یعنی جناب زید نه ایستادن، جناب زید نه ایستادن. داشتید دیگه عرض میکنم در سیرتی لا اکلم و کن حبیرت هبنه قیس، درسته؟ شبیه به این رو هم اونجا مطرح میکرد. بعد این هم میگن منصوب علی الاستثناء، منصوب یعنی این عرض خدمتون که جمله یا تعریف مصدر محبت علی الاستثناء منصوب شده است. خب یعنی چه علی الاستثناء منصوب شده؟ ممکنه دوستان اشاره بکنن این مصدر اول مستثنا، مستثنا نیست، مستثناست که علال استثناء منصوب میشه. جناب ابن خروف پاسخ داده، ایشون میگه ما قبول داریم مستثنا نیست، اما از باب قام و غیر زیدن هست، مگر در غیر استثنائیه آقایان چگونه ترکیب میکنن؟ میگن مستثنات مضاف الیه غیر باشد دائما مجروره، اما خود غیر چه اعرابی میپذیرد؟ بله چه اعرابی میپذیرد؟ چرا این من میخذیره جناب غیر؟ یک قامو قام القام غیر عدیدین، اعراب غیر همان اعراب مستثنا دیگه، همان اعراب مستثنا، هر اعرابی که مستثنا به الا بپذیرد غیر همون اعراب میتونه بپذیره، حالا وجوبن یا جوازن، اما غیر مستثنا نیست. اینها میگن برای مصدر معبل جناب ابن خلدون میگه برای مصدر ما اول مستثنا نیست، اما اعراب مستثنا رو میپذیرند. حالا دوستان میپسندن نمیپسندن اون بحث دیگره. عبارت رو دقت کنن تا ببینیم فرصت هست یکی دو نکته برای توضیح عرض کنم. یه صلوات میفرستن هم بیزن تو تمام این مباحثی هم که گفتیم درباره خلاک پیاده کردن در حاشا و ادا همین گونه هست. حتی در جایی که محل اعرابیه، یعنی خود مستثنا مجرور باشد هم، عرض به خدمت شما، این محل های اعرابی اختلاف نظر درش آمده است، حتی فعل جمله. حالا فعل جمله چرا عرض خواهم کرد. و ثانی ان تکون فعلا متعدیا ناسبا للمستثنا، این که خلاف فعل متعدی ناسب مستثنا باشد. و فاعلها علی الحد المذکور فی فاعل هاشا، فاعلش طبق اون مطلبی است که ذکر شد در فاعل هاشا صفحه 100، اونجا بحث کردیم که سه نظریه وجود داره. ول جملتو مستعنفتون او حالیه، جمله استثنائی یا مستعنفه است یا حالیه هست. علا خلاف فی ذالک، بنابر اختلافی که درش وجود داره، بعضی میگن مستعنفه بعضی میگن حالیه. و تقول قامو خلازیدن، شما چی میگی؟ میگی قامو خلازیدن، البته و انشعت خفستن، اگرم خواستی مجرور کن چی بگو؟ قامو خلازیدن. البته اینجا مشیعت و خواستن زیر جواز جر، چون مای مصدریه مقدم نشده، لذا استثناء میکنیم، میگیم الا فی قول لبید، مگر در قول این شاعر که میگوید انا کل شیء ما خلا الله باطل و کل نعیم لا مخالطه زائل. آگاه باش که هر چیزی غیر خداوند باطل است، فانی شونده است. و هر نعمتی، مراد نعمت دنیوی است، و هر نعمت دنیوی حتما زائل شونده است. خب شاهد در چیه؟ ما خل الله، الله مستثناست بعد از خلایی که مسبوق به مای مصدریه است، لذا تنها اعرابی که الله رو میتونیم بدیم چه هست؟ نسبه دیگه، جر نمیتونیم بدیم. چرا؟ و ذالک لانما هذه مصدریه و ذالک عدم جواز جر الله در این مثال به خاطر این است که ما هذه، مایی که تو این شعره مصدریه هست، فدخولها یعین الفعلیه، داخل شدن مای مصدریه متعین میکند فعلیت را. محل اعرابی خلا زیدن رو ما توضیح دادیم، اما محل اعرابی ما خلا زیدن چه هست؟ ایشان می فرماید و موضع ما خلا نصبون، محل اعرابی ما منصوب بودن محل اعرابی هیچ کنه اختلاف نظری نیست، به خلاف محل اعرابی خلا زیدن که بعضی می گفتن محل اعرابیش نصبه، بعضی می گفتن محل اعرابی، محل اعرابی، محل اعرابی نداره دیگه، جمله استینافیه هست. بعضی میگفتن جمله جمله استینافیه هست. من نمیدونم دوستان چرا حواستون نیست سر کلاس خیلی ها. فقال استیرافی، اما نسب بنابر چه؟ نسب بنابر چه چیزی؟ جناب استیرافی گفته است که علل حال، بنابر حالی هست. بقیل علی الظرف، بنابر ظرفیت. البته علی نیابتها و صلتها عن الوقت، بنابر نیابت مای مصدری و صلتش، یعنی مصدر معول، صله همون خلا زیدن دیگه، صله حرف موصولی، مای مصدری حرف موصوله، از وقت که دوستان نیابت مصدر از زمان رو در باب مفعول فی سیوطی خوانده اند. فمعنا قامو ما خلا زیدن علل اول قامو خالی نزیدن.
معنای قامو ما خلا زیدن طبق اول، یعنی بنابر حالیت اینه، قامو خالی ایستادن در حالی از جناب زیدن. و الستانی قامو بغت خلوهم زیدن، بنابر دوم که ظرفیت باشه، یعنی ایستادن در زمان خالی بودنشون از جناب زید. ایشان میفرمایند که و هذا الخلاف المذکور فی محلها خافضتا لناصبتا ثابت فی حاشا و ادا. این اختلافی که ذکر شد در محل اعرابی خلا، خلا و ما بعدش، در حالی که این خلا جر دهنده یا نصب دهنده باشد ثابت است در حاشا و ادا. از این عبارت دو نکته میفهمیم. اولا اختلاف نظری که در محل اعرابی گفتیم مربوط به جایی که مستثنا مجرور هم باشد هست. ثانیا این اختلافات در حاشا و ادا هم، حاشا و ادا هم می آید، مختص به خلا نیست. و قال ابن خروفین، جناب ابن خروف گفته است علل استثناء، گفته است نصب علل استثناءه، کانتصاب غیرن فی قامو غیر زیدن. ممکنه شما اشکال بکنید مستثنا نیست، ایشون میگه غیرم مستثنا نیست، مثل منصوب شدن غیر در قامو غیر زیدن. دوستان اجازه بدن من یک دو نکته رو عرض میکنم، بماند برای جلسه بعد دیگه بیات میشه، چون بحث گفته شده است دیگه مناسبت هم. نکته اول این که در جایی که ما مای مستریه رو مقدم داشته باشیم بر خلا، چند نظریه برای محل اعرابیشون مطرح کردن؟ سه نظر. ابتداعا دو نظریه رو مطرح کردن، بعد فرمودن و هاذر خلاف المذکور، بعد نظر سوم رو گفتن. خب این هاذر خلاف المذکور فی محلها خافضتن و ناصبتن ثابتن فی هاشا و ادا، چرا بعد از نظر سوم نیامد؟ بله بالاخره نظر ابن خروف هم یکی از موارد محل خلافه دیگه، چرا بعد از نظر سوم نیومد قبلش اومده؟ اطمان که انسان این عبارت نگاه میکنه یه مقدار سوال برانگیز هست دیگه، که خلا و ادا و حاشا در همه امور ماننده هم هستن، لذا وجهی نداره که این وسط ایشون بگه هاذل خلاف المذکور در محل اعرابی خلا و ما بعدش حافظتن بنا هاشا هم عرض به خدمت شما ثابته. ظاهرن وجهش این باشه که ایشان نسبت به نظریه جناب ابن خروف که این حرف رو میزنه میگه منصوب علی الاستثناءه، چون اصل این قول قول بعیدیست، منصوب علی الاستثناء هست، نسبت به این که آیا ایشان در هاشا و ادا هم این حرف رو میزنه یا نمیزند تردید داره. چون تردید داره اون چرا که مسلحه بیان میکنه، میگه نسبت به حالیت و ظرفیت هم اونجا اختلاف هست، اما حالا نسبت به نظر ابن خروف، آیا نظر ابن خروف اونجا هم جاری هست یا نیست، مردده. چون مردد هست دیگه در عرض خدمتون که بیان خودش مورد نظر ابن خروف را ذکر نمیکنه، ظاهرا به این خاطر باشد. خب نکته دیگر که مهمتر هست، ایشان حالیت رو چطور تفسیر کردن؟ دوستان بخوانن. قامو خالین زیدن، قامو خالین زیدن. مغل لبیب رو که دوستان عنایت بفرمان نگاه بکنن، اونجا اینگونه تفسیر کرده است، گفته است معنای قامو ما خلا زیدن علل اول چه هست؟ قامو خالین ان زید، قامو خالین ان زیدن. بعد آقایان محشین مثل دوامینی، مثل دستونی، اومدن اشکال کردن که این تقدیری که جناب ابن هشام مطرح کرده از قام و خانین ان زیدن ظاهرا درست نباشه. چرا؟ چون خود جناب ابن هشام در اول بحث حسانی چه فرمود؟ بله؟ کسالت دوستان به ما هم سرایت کرده، کسالت نه همه مریض بودن یا یعنی کسل بودن. چه فرمود ایشون؟ متعدیست. وقتی متعدی باشد محتاج به حرف جر برای عمل کردن در مفعول به نیست، احتیاجی نیست، ما فعل احتیاج نداره، طبیعتا مشتقاتش هم احتیاج نداره دیگه. اونهایی که ما مثلا اگر بکنیم ضرب متعدیس، خب ضاربون، اضرب، یضربو، همین ها متعدی هم دیگه. ولذا به همین خاطر علی الظاهر، به این خاطر حرف جر ام در مغن العدیب حذف شده، بزرگواران حذف کرده باشن به این خاطر ظاهرن، یعنی اشکال از محشین پذیرفته شده. لکن به نظر قاصر ما میرسه که کار جناب ابن هشام درست باشه، یعنی اونجا که ایشون تفسیر میکند به قام و خالین ان زیدن ظاهرا همون درسته، حالا نه تنها بگیم بهتر هست بلکه ظاهرا متعین در تفسیر جناب ابن هشام باشه. چرا؟ کسی میتونه بگه؟ بله؟ هم نیست متعدی که وقتی علل اطلاقشون میگه متعدیه، یعنی متعدی بلا واسطه هست، ولذا نصب میده، نصبش بنابرای مقبولیته، نصب مستثنه. وقتی شما میگید قام القام خلا زیدن، این زید نقش چه هست؟ آیا علوی؟ مفعولون به دیگه مستثناست، نسبش بنابر مفعولیته، لذا متعدی هست بلا واسطه حرف جر. جهتش این هست که خلای فعل استثناء، خب عرض کردم من اونجا افعال استثناء متصرفن یا جامد؟ بله جامد هستند، افعال استثناء جامدن، اصلا افعال استثناء دیگه خیلی جامدن، یعنی جز تنها صیغه‌ای که صیغه اول ماضیشون هست در خلا و عدا و هاشا یا مضارعی در مثل لا یکونو یا مثل لیست فعل صیغه اول ماضی، هیچ گونه استعمال دیگری آیه محمد رو ندارن، چه برسد به اینکه ما بخوایم وقت مشتق بکنیم از اینها، اسم فاعل مشتق بکنیم. شما ممکنه بگید خب این که محذور اشد شد، اشکال شدیدتر شد، و چرا ابن هشام خالی نه اسم فاعل مشتق کرده است؟ از خارج من عرض کردم بیان تغییر معنوی میتواند به وسیله هر فعلی که مناسبت معنوی داشته باشه صورت بپذیره. خب ما مثلا با افعال جانبه، با افعال جاوزه، اینها خب میتونیم تفسیر کنیم، چرا که بعضی رو همین گونه ترجمه کردیم. جناب ابن هشام رفته از یک فعلی پیدا کرده خلا یخلو خلوون، که هم معنن شبیه هم لفظن شبیه به خلای استثناء هست، هم معنن، این معنن شبیه هست، بحث ما رو کفایت میکنه. البته خوشبختانه اینجا لفظن هم شبیه، لذا خالی نکه ایشون میگه اسم فاعل از خلای استثناء نیست، اسم فاعل از خلای اخلو خلوون. اگر اسم فاعل از خلای استثناء بود بله میگفتیم خلای استثناء متعدی به نفسه است، لذا به حرف جر متعدی نیست، لکن این اسم فاعل است از خلای اخلو خلوون در لغت، که خلای اخلو خلوون با چی متعدی میشه؟ ان متعدی میشه، با ان متعدی می شود. لذا به نظر می رسه که در اینجا باید گفته بشود قام و خالی نه ان زیدن و جناب ابن هشام در مغنی لبیب هم همین رو مطرح کرده است. همین رو مطرح کرده. من نمیدونم 5-6 دقیقه فرصت داریم امتحان رو برگزار کنیم یا من یه مختصری از بحث رو عرض کنم امتحان رو بذاریم برای شنبه. بله بخواید چون دیگه ما بحث نمیتونیم بسید چه تمام کنیم چون امتحان رو شنبه برگزار میکنیم. حرف را اربه نکته اول این که دوستان خوشحال شدن شمشکیه برای این باعث شد نشاط به بعد از دوستان سرایت کنیم. بله من متوجه هستم ایشون چه میگه. نه حالا برای من تعجب واقعا دوستان مثلا اول صبح حالا نمیدونم شب زندداری های دوستان خیلی مفصله. این بحث محرم اتا خب غیر محرم خیلی تفاوت نمی کنه. حرف راء ربه نکته اول این که رب پیرامون مباحثش اختلاف نظر بسیار شدیده، لذا ما خودمون رو معطل بیان اختلاف نظرها نمی کنیم. اون چرا که جناب ابن هشام مطرح کردن سعی می کنیم مطرح کنیم و عبارت رو حل بکنیم. خیلی فراتر از بحث عبارت، چون هر کوچکترین قدمی که انسان بخواد جلو بگذاره جدای از عبارت بگذاره حرف زیاده. عبارت داره جناب عباس حسن، من فکر میکنم در سیوتی هم به دوستان گفتم این مطلب رو و اونجا عبارت رو خونده باشم برای عزیزان که لیس بین حروف الجر مایش به هادل حرف فی تعدد الآراء فیه و اضطراب المذاهب النحویت و اللغویت فی احکامه و نواهیه المختلفه. هیچ حرف جر مثل این حرف جر در اختلاف آراء و احکام مختلفش نیست. بعد میگه ناحیه معناش، ناحیه حرفیتش، از جانب زیادتش، شبه زیادتش، آیا متعلق به یک عاملی هست، آیا متعلق به یک عاملی نیست. اون فعلی که بعدش قرار میگیره بعضی واجب میدارن فعل ماضی باشد، بعضی نه، اختلاف نظر هست. جمله‌ای که یوسف و بها مجرور و و الی آخر مواردی که شون میشه. حتی ایشون میگه اثر این اختلافات اینه که هم در قدیم بود از هم در جدید. بعضی از استعمالات از رب در نزد تعدادی از ادبا غلطه، همون استعمالات در نزد تعداد دیگه درسته و بالعکس استعمالاتی که در نزد اون تعداد غلط بوده است بعض استعمالات دیگر درست است که در نزد فریق دیگر درست نیست. خلاصه اختلاف نظر در این حرف جر زیاد وجود داره. خدا ما عرض کردیم که حتی امکان بسنده به عبارتی بکنیم. نکته و مطلب اول نسبت به حرف یا اسم بودن ربه. بعضی قائلن به حرفیت جناب ابن هشام به تبع از بصری ها، بصری ها مجموعا قائلن به حرفیت. آقایان کوفی قائل هستن به اسمیت. دلیل اینها چه هست؟ ایشان دلیل کوفی ها رو میگه و رد میکنه، اما دلیل بصری ها هم مخفی نیست بر دوستان. بر هر مثال علامات اسم را ربه نمیپذیره. مثلا مجرور به حرف جر نمیشه، الف ولام نمیپذیرن، مرجع ضمیر قرار نمیگیره. عرض به خدمت شما اگر اسم باشد خب دلیلی ممکنه بگیم بر بنایش نیست، طبیعتا باید مبنی باشد، باید مبنی باشد. البته این رو پاسخ داده اند، گفتن ربه برای انشاء تقلیل یا تکثیر است و انشاء از معانی حرفی است، انشاء از معانی حرفی است، بلذا میتوانه که مبنی باشه. آقایان و کوفیون هم دلیل اسمیت خودشون چی قرار دادن؟ گفتن ربه مبتدا واقع شده در بعضی از مثالها، ربه در بعضی از مثالها مبتدا واقع شده است که ایشان این استدلال رو رد میکنن. شعر رو بخوانیم ببینیم میرسیم توضیح بدیم یا نه. رب حرف و جر خلاف الکوفیین فی دعوا فی دعوا اسمیته. رب حرف جر است در حالی که ما مخالفت میکنیم با کوفی ها در ادعای اسمیت رب. و قولهم، قول کوفی ها، این قولهم دلیل کوفی هاست که انه اخبر عنه فی قول ثابت ابن قتنه خبر داده شده است از ربه، یعنی مبتدا واقع شده ربه، در قول شاعر جناب ثابت ابن قتنه که گفته است ان یقتلوک فان قتلک لم یکن آرن علیک و رب قتل آرو ممنوع. قول اینها که گفتن در این شعر ربه مبتدا است ممنوعه. شعر ترجمه کنین. آر یعنی ای، اگر تو را آن جماعت پس همانا کشته شدن تو نمی باشد آر و ننگ بر تو. اون اگه تو رو بکشن این کشته شدن عرض به خدمتون که آر و ذلیلانه نیست. و رب قتل آرون و چه بسیار کشته شدنی که ای با ننگر. اینا گفتن رب مبتداست مضاف، قتل مضافون نه، آرون خبره. اما جناب ابن هشام میفرمان این عبارت دو ترکیب دارد که ما این دو ترکیب رو اگر اخذ بکنیم دیگر نیاز به ترکیب آقایان کوفی ها نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سعی کنم هفت اونجا باشم که ما بحث رو شروع بکنم. اون هفت